د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره
با سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد و این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. تا یک ساعت دیگر با همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما میگوییم. بمباران شفاخانه MSF در کندوز اشتباه قابل جلوگیری بود. این را تحقیق تازه حکومت آمریکا نشان میدهد. لوید رستیز و مشاور امور بین‌المللی صدر اعظم پاکستان به کابل میآیند. پیشنهادات تازه در رابطه با پروسه صلح احتمالاً با خود دارند. گزارش های دیگر هم داریم و ما در آغاز ساعت سرویس خبری با احمد هنایش.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی برخی آثار باستانی را در اجلاس دیروز کابینه به نمایش گذاشت. نیروهای آمریکایی گزارش بررسی چگونگی اجرای حمله هوایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندوز را نشر کردند. تلاش‌های نیروهای افغان برای رهایی 18 تن از سرنشینان یک هلیکوپتر از نزد طالبان در ولایت فاریاب ادامه دارد. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که اردوی هند می‌گوید که در حمله بر یک پایگاه اردو در منطقه کشمیر تحت اداره هند در نزدیک سرحد با پاکستان 3 حمله کننده و یک فرد ملکی کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برخی آثار باستانی را در اجلاس دیروز کابینه به نمایش گذاشت. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید که این آثار تاریخی شامل یک عدد کلاه مخروطی مانند، یک عدد تاج زرکوب، یک عدد گردنبند مزین با رسم الخط یونانی و تصویر پورتریت یک خانم مربوط دوره یونانی اند. به اساس خبرنامه این آثار را ریاست عمومی امنیت ملی اخیرا از نزد قاچاقبران به دست آورده است. آقای غنی به وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره امور هدایت داده است تا آثار یاد شده جز آثار طلاتپه در موزیم ملی ثبت شوند. نیروهای آمریکایی گزارش بررسی چگونگی اجرای حمله هوایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندوز را نشر کردند. با گفته مقام‌های نظامی آمریکا این حمله یک اشتباه انسانی بوده است. ویلسن شوفنر سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان شام دیروز و خبرنگاران در کابل گفت که به اساس یافته‌های این بررسی وظایف برخی افراد به حال تعلیق درآورده شده است.
می‌گوید
وظایف بعضی اشخاص به تعلیق درآمد. من همچنان میگویم که مقام‌های آمریکایی شاید دستور تحقیقات اضافی را بدهند تا معلوم شود که اقدامات بیشتر در برابر افراد مشخص که در حادثه دخیل بودند ایجاب می‌کند یا خیر. شاید به تحقیقات بیشتر نیاز باشد. زمانی که آن تکمیل و تنظیم شد آشکار خواهد گردید. بار دیگر میگویم که ما در زمینه برخورد با افراد دخیل در حادثه مسئولیت داریم. نیروهای آمریکایی با تاریخ 3 ماه اکتبر بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندوز بمباری نمودند. با اساس گزارش در این رویداد حداقل 31 فرد ملکی کشته و 28 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهوری افغانستان از یافته های تحقیقات آمریکا در خصوص این رویداد استقبال کرده است. تلاش‌های نیروهای افغان برای رهایی 18 تن از سرنشینان یک هلیکوپتر از نزد طالبان در ولایت فاریاب ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که این افراد پس از آن از سوی طالبان اسیر شدند که یک فروند هلیکوپتر می ابدا در اثر عوارض تکنیکی در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب نشسته اضطراری کرد. منطقه ای که این هلیکوپتر نشست کرد در کنترل طالبان است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع و رادیو آزادی گفت که 3 تن از سرنشینان این هلیکوپتر کشته و 18 تن دیگرشان که دو خارجی نیز شامل آنان میباشند از سوی مخالفان مسلح اسیر شدند. وزارت دفاع میگوید که این هلیکوپتر نظامیان اردوی ملی را از شهر مزار شریف به فاریاب انتقال میداد. از سوی دیگر سرپرست صدارت مالدوا میگوید که این هلیکوپتر مربوط به یک شرکت این کشور بود. با گفته وی این هلیکوپتر به شمول 3 عمله آن که از مالدوا بودند 21 سرنشین داشت. سرپرست صدارت مالدوا از آمریکا خواسته است که در زمینه نجات سرنشینان این هلیکوپتر همکاری نماید. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار جهان را از منطقه و آن هم از هند آغاز میکنیم. اردوی هند میگوید که در حمله بر یک پایگاه اردو در منطقه کشمیر تحت اداره هند در نزدیک سرحد با پاکستان 3 حمله کننده و یک فرد ملکی کشته شدند. یک سخنگوی وزارت دفاع هند گفت که جنگجویان مجهز با اسلحه ثقیل و بم دستی بر پایگاه اردو در تانکدهار حمله کردند. این منطقه در فاصله 140 کیلومتری شهر سرینگر موقعیت دارد. حمله پس از هجوم افراد مسلح بر این پایگاه حدود 6 ساعت طول کشید. یک پیلوت طیاره سقوط داده شده روسیه که جان سالم بدر آورده میگوید که هیچ هشداری دریافت نکرده بود. نیروهای ترکیه یک جت روسیه را به روز سه‌شنبه سقوط دادند. کانستاین مورخین یک پیلوت این طیاره دیروز با آژانس دولتی روسیه گفت پیش از آن که طیاره آنها از سوی جت‌های جنگی ترکیه سقوط داده شود همراهشان تماس گرفته نشده بود. ترکیه تاکید میکند که در فاصله 5 دقیقه 10 بار هشدار داده است. مورخین توسط نیروهای خاص روسیه نجات داده شد و یک پیلوت همراهش با ضربه گلوله کشته شد. در همین حال احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه در سخنرانی به اعضای پارلمان ترکیه از حزب حاکم عدالت و ترقی گفت:
بو اولایدا روسیه فدراسیونی ایله ایپلری گرمک.
او میگوید ما قصد نداریم که روابط با روسیه را متشنج سازیم. این هرگز منظور ما نخواهد بود. روسیه دوست و همسایه ماست. روابط میان کشورهای بزرگ قربانی یک تصادف شده نمیتواند. روسیه یک متحد مهم برای ترکیه است و ترکیه در 13 سال گذشته توجه بیشتر در زمینه تامین روابط خوب با روسیه مبذول داشته است. مجرای ارتباطات میان دو کشور باز است و ما به آن بسیار اهمیت میدهیم تا از این راه با روسیه صحبت شود. پس از هدف قرار گرفتن یک جت روسیه توسط قوای هوایی ترکیه در روابط میان مسکو و انقره تنش ایجاد شده است. و خبر آخر این که یک گروه از اعضای پارلمان روسیه یک لایحه‌ای را پیشکش کردند که در آن خواسته شده تا با آنهایی که از قتل عام ارمنی ها توسط نیروهای ترکیه عثمانی در سال 1915 انکار میکنند برخورد شود. سرگی میرانوف رهبر اپوزیسیون روسیه بر روز چهارشنبه گفت در این لایحه پیشنهاد می شود تا هر کسی که از این انکار کند که این کشتار دست جمعی نبود 500 هزار روبل معادل بیش از 7500 دلار جریمه بپردازد. وکلای روسیه این لایحه را یک روز پس از آن ارائه کردند که قوای هوایی ترکیه یک جت روسیه را در نزدیک سرحد میان ترکیه و سوریه سقوط دادند. ارمنستان ادعا می کند که نیروهای امپراتوری عثمانی به صورت منظم حدود 1.5 میلیون ارمنی را کشتند. ترکیه می گوید که هر دو طرف مرتکب جنایت شدند. به گفته این کشور ارمنی ها بسیاری ترک ها را کشتند. روسیه شامل 25 کشوری است که کشتار دست جمعی ارمنی ها را در سال 1915 قتل عام می شمارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم امید مرزبان را همراه باشید.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:07 با وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه.
This was a tragic but avoidable accident caused primarily by human error. I can tell you that those individuals
بمباران شفاخانه MSF در کندوز اشتباه قابل جلوگیری بود. این را تحقیق تازه حکومت آمریکا نشان می‌دهد. لوید رستیز و مشاور امور بین‌المللی صدر اعظم پاکستان به کابل می‌آیند. دیروز روز جهانی محو خشونت علیه زنان بود. از زنان افغان میشنویم که از چه انواع خشونت رنج میبرند.
خشونت زن علیه زن هم وجود داره، خشونت مرد علیه زن هم وجود داره. من فکر میکنم به نظر شخصی من خشونت زن علیه زن بسیار زیاده.
در همین برنامه نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد. در برنامه رنگ های زندگی از کار، بار و روزگار یک کسب و کار شهر کابل میشنویم.
در روز ما پیدا میکنیم تقریبا همو 200 2.5 ساعت، بعضی وقتا 300 از او به بالا پیدا نمیتونیم.
با عرض سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. حکومت آمریکا گزارش را از تحقیقاتش درباره بمباران شفاخانه دکتران بدون مرز در ولایت کندوز نشر کرد. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا این حمله یک اشتباه انسانی و قابل جلوگیری بوده است. نیروهای آمریکایی به تاریخ 3 ماه اکتبر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد را در شهر کندوز بمباران کردند. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد حداقل 31 فرد ملکی کشته و 28 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
مقام‌های نظامی آمریکا می‌گویند وظایف آن عده از نظامیان ایالات متحده که در حمله هوایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندوز دخیل بودند به حال تعلیق درآمده و انتظار مجازات انضباطی را میکشند. اما این مقامات در مورد نامهای این اشخاص و اینکه چند نفرند چیزی نگفتند. جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان شام دیروز هنگام ارائه نتایج بررسی این حادثه به خبرنگاران در کابل گفت حمله هوایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد به طور غیر عمدی انجام شده است.
این یک تراژدی بود، اما یک حادثه‌ای بود قابل جلوگیری و ناشی از اشتباه انسانی بود. من به شما گفتم میتوانم که آنهایی که به طور انفرادی از نزدیک در این رویداد دست داشتند، وظایفشان به تعلیق آورده شده است.
در گزارش گفته شده است که در این حمله که به تاریخ 3 مای اکتبر صورت گرفت، حداقل 31 فرد ملکی کشته و 28 تن زخمی شدند. این حمله هوایی در زمان صورت گرفت که طالبان مسلح شهر کندوز را تصرف کرده بودند و عملیات برای واپسگیری این شهر ادامه داشت. سازمان دکتران بدون سرحد قبلا خواسته بود که در مورد این حادثه یک بررسی بین المللی به گونه مستقل صورت بگیرد. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در عین حال از یک بررسی دیگر در این خصوص که مشترکاً از سوی افغانستان و ناتو انجام شده نیز سخن گفت. به گفته جنرال کمبل نتایج این بررسی به زودی منتشر خواهد شد.
بر علاوه تحقیقات ملی آمریکا، تیم مشترک بررسی تلفات ملکی افغانستان و ناتو نیز تحقیق کرده است. در کل یافته های هر دو گزارش با یک دیگر همخوانی دارد. من شخصا در مورد نتایج بررسی افغانستان و ناتو با منشی عمومی ناتو، رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله معلومات دادم. ناتو این گزارش را در روزهای آینده منتشر خواهد کرد.
قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که حمله بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندوز یک اشتباه غم‌انگیز بود و نیروهای آمریکایی هرگز به طور عمدی یک شفاخانه و یا دیگر تأسیسات حفاظت شده را مورد حمله قرار نمی‌دهند. در همین حال حکومت افغانستان از نشر یافته‌های تحقیقات ایالات متحده در خصوص حمله هوایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد استقبال کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی آمده است در این بررسی‌های آمریکا هیچ گونه شواهد و حقایق نادیده گرفته نشده و اشتباهات پذیرفته شده است. در اعلامیه از آقای غنی همچنان نقل شده که گفته است این موضوعات مسئولان را قادر می‌سازد تا از اشتباهات خود بیاموزند و در صورت نیاز افراد مربوط را مورد بازپرس قرار بدهند. در بخشی از اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است که حکومت این کشور با همکاران بین‌المللی‌اش کار می‌کند تا در آینده از تکرار چنین رویدادهای ناگوار جلوگیری شود.
ستار فروغ گزارش می‌داد شنیدید که حکومت آمریکا گزارش را از تحقیقاتش درباره بمباران شفاخانه دکتران بدون مرز در ولایت کندوز نشر کرد. با گفته مقام‌های نظامی آمریکا این حمله یک اشتباه انسانی و قابل جلوگیری بوده است. برای بحث بیشتر جناب کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان را از طریق تلفن با خود دارم. جناب رنجبر صاحب برنامه خوش آمدید. حالا مقام‌های آمریکایی اشتباه نظامیان خود را پذیرفتند. در انتظار چه اقدام بعدی باشیم؟ قوانین بین المللی حکومت آمریکا را به چه اقدامات مکلف می‌سازد؟
با عرض احترام، واقعاً یک فاجعه بود، فاجعه انسانی بود و افراد مظلوم که در خدمت مردم بودند، در خدمت مریضان بودند، مجروحین بودند، از دکترای بسیار قوی و بسیار سطح بلند تلفات داریم، افراد زیادی زخمی شده و یقینا ما به این مطمئن هستم که به این صورت شعوری این کار را کس نمی کند. به این صورت شعوری این عمل یک انسانی که خود انسان می دانه این انجام نمی ده، یقینا اشتباه شده و اما معضله در این است که اشتباهات تکرار می شه و امی فاجعه تکرار می شه. بارها سربازای ما زیر آتش امی نیروهای هوایی قرار گرفته. چندی قبل شما خبر دارین که یک تعدادی است افرادی که در پوستی در سطح بلند در اکتفه بودند و بیرق افغانستان هم در احتجاز بود، از ارتفاع بسیار کم تا وسط هلیکوپترهای امریکایی زیر آتش گرفته شدند و همه یک تعداد زیادی از اونها از بین رفت. این اشتباهات وقتی که تکرار میشه یعنی مشکل به وجود میاره و این مشکل خود امو رهبری قوای نظامی امریکا است که چطوری را حل میکنه. ذهنیت بسیار خراب پیدا میشده بین مردم و به خاطر ازی که این روابط دوستانه دو خلق بین مردم افغانستان و امریکا خدشه‌دار نشه باید اقدامات بسیار جدی صورت بگیره. یقینا اونا میفهمن طبقاتی که میکنن نتیجه از این هم علنا باز اعلان خواهد شد. ما به این عقیده هستم که بانی دکترای بدون سرحد هم موقع داده شود که اونا طبقات خود کنن تا ذهنیت مردم تا حدود زیاد در این ارتباط در جهت درست توجیه شود. و از طرف دیگه همین افرادی که زخمی شده افرادی که کشته شده باید در مطابقت با نرمهای جهانی اونا باید شوند دوباره جبران خساره شوند. نه اینکه مثل که همیشه یک مقدار بیشتر کمی از کمک ها با اونا صورت میگیره در افغانستان در ارتباط به شهدا و مجروحین. اما کسی که یک عسکر امریکایی در یک جای کشته میشه و اونا مطالبه میکنند از طرف دیگه اونمو رقم باید اینا جبران خساره کنند در اون حالت او قواعد بین‌المللی از نگاه حقوقی مراعات خواهد شد. و هم فکر میکنم که ذهنیت مردم افغانستان هم تا حدود در چوکات درست منظم تنظیم خواهد شد و اینی اقدایی که با وجود آمده تا حدودی از بین خواهد رفت.
تشکر جناب رنجبر صاحب. همزمان با این حکومت افغانستان هم هیئت را برای بررسی عوامل سقوط شهر قندوز تعیین کرده بود که نتیجه از این بررسی هم اعلان شد و هیئت حقیقتیاب غفلت وظیفوی بعضی از مقام‌های محلی را از عوامل اصلی سقوط قندوز قلمداد کردند. به نظر شما حکومت افغانستان تا به حال چرا بر علیه این مقام‌های افغانی که به غفلت وظیفوی متهم شدند اقدام نکرده؟
من بسیار متاسف هستم. اما در همه جا معامله است و اصلا خود فاجعه قندوز یک فاجعه عادی نبود، یک فاجعه بود که او تا حدود زیاد یک نقطه عطف است در ذهنیت مردم افغانستان در ارتباط به نه تنها حکومت افغانستان حتی در ارتباط به جامعه جهانی و او کشورهایی که با ما کمک میکنند. برای این که عملا مردم افغانستان میبینند که بسیاری کارهای ممکن است هم از طرف جامعه جهانی صورت نمیگیره هم از طرف خود حکومت افغانستان. آلی امی حیات قدیاب اول پیشمه خود یعنی ترکیب ازی مورد سوال بود بر مبنای معامله دو نفر روان شد به خاطر ازی که اونا را از ذهنیتشان راضی بسازن در ارتباط به حاکمیت، در حالی که یک حیات قوی کاروالی باید میرفت، متخصصین باید میرفت و اونا واقعا یک اریابی درست و همه جانبه می کردن. و از طرف دیگه کاملا این روشن و آشکار است که قندوز بر مبنای یک معامله سکوت کرد و معامله که در او در پشت پرده تا حدود زیاد زدبنده وجود داشت. 8000 نیروهای قوی مسلح و پلیس محلی که در اونجا بود اصلا جنگ نکردن و قندوز در یک پتنوس اختیار طالبایی که تعداد از اونا از 400 تن تجاوز نمیکرد قرار دادن و اونو مردم مظلوم قندوز در اون حالت قرار دادن. حتما در اینجا افراد هست که مسئول است، علنا باید اونا برملا شوند و به مردم افغانستان معرفی شوند و او افراد علنی محاکمه شوند و مجازات شوند. در غیر از او خدا آینده ما منتظر همین قسم فجایع بیشتر خواهد بودیم در کشور ما.
تشکر جناب کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان. نظر آقای رنجبر را در رابطه با تحقیقات اخیر حکومت امریکا در باره بمباران شفاخانه دکتران بدون مرز در ولایت قندوز شنیدید و همچنان نظرشان را در رابطه به هیئتی که و کار هیئتی که در رابطه به بررسی عوامل سقوط شهر قندوز بر سه طالبان تعیین شده بود. شنونده رادیو آزادی هستید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. برخی منابع میگویند که یک مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان و لوید رستیز اردو این کشور به زودی با پیشنهادهای تازه در مورد پروسه صلح افغانستان به کابل سفر خواهند کرد. به گفته این منابع، پاکستان تلاش میکند که طالبان را تشویق کند تا با حکومت افغانستان به زودی وارد گفتگوهای صلح شوند، گفتگوهایی که پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان متوقف شد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
چونین به نظر می‌رسد که کشورهای قدرتمند جهان از پیشنهاد تازه پاکستان در راستای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت می‌کنند. برخی از منابع افغان، غرب و پاکستانی به رادیو آزادی گفتند که پاکستان می‌خواهد این مسئله را در اجلاس ماه آینده کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد مطرح نماید، اما گفتگوهای صلح با تهدیدات روبرو است. وزیر مالیه افغانستان هفته جاری با صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. اکلیل حکیمی به روز سه‌شنبه پس از بازگشت از اسلام آباد به خبرنگاران در کابل گفت صدر اعظم نواز شریف یک بار دیگر حمایت کشورش را از پروسه صلح افغانستان ابراز کرد. اما آقای حکیمی افسود که وی در این ملاقات گفت کابل از اسلام آباد انتظار اقدامات عملی را در پیشبرد روند صلح افغانستان دارد.
ما فقط به می اکتفا کردیم که از اظهار نظر نیکی که شما میکنین از این ما ممنون هستیم، ولی توقع طرف افغانستان در مسئله صلح ای است که اقدامات عملی از طرف پاکستان برداشته شود، چون این موضوعات عمومی را قبلا هم سرش بحث شده و گپ زده شده.
از یک طرف کابل به نیت پاکستان به دیده شک و تردید می نگرد، زیرا گفته می شود که آن کشور ظاهرا در حال برای پیشبرد روند صلح افغانستان تلاش می کند که طالبان را در خاکش پناه داده و از آنها حمایت می کند. از سوی دیگر طالبان مسلح به دو دسته تقسیم شدند. یک منبع غربی در مورد صحبت‌های اخیر جنرال راحیل شریف لوید رستیز اردوی پاکستان با مقام‌های آمریکایی گفت که وی در سفر به واشنگتن روی از سرگیری گفتگوهای صلح میان کابل و طالبان مسلح تاکید کرد. این منبع به رادیو آزادی گفت که پاکستان تلاش می‌کند تا در جریان اجلاس کشورهای قلب آسیا در مورد آغاز دوباره مذاکرات صلح توافق شود. این نشست به تاریخ‌های 7 و 8 ماه دسامبر در اسلام آباد برگزار می‌گردد. به گفته منبع، اسلام آباد برای قناعت کابل پیشنهادهای تازه را روی دست دارد و می خواهد که در این اجلاس بالای آتش بس موافقت شود تا خشونتها کاهش یابند. این منبع غربی در عین حال می گوید که چین، بسیاری قدرتهای منطقه و همسایه های افغانستان از آن حمایت می کنند و واشنگتن سعی می نماید تا کابل و اسلام آباد در زمینه تطبیق پیشنهادات به توافق برسند. از جانب دیگر یک منبع نزدیک به ارگ ریاست جمهوری افغانستان با صفحه اینترنتی گندهارای رادیو آزادی گفته است که در روزهای آینده سرتاج عزیز مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان و سپس جنرال راحیل شریف لوید رستیز آن کشور به کابل خواهد آمد و با مقامهای افغان در خصوص چگونگی آغاز دوباره گفتگوهای صلح با طالبان صحبت خواهند نمود.
ستار فروغ گزارش می‌داد. در جریان یک سال نزدیک به 350 واقعه خشونت با زنان تنها در ولایت هرات ثبت شده است، اما این رقم تا حد کمتر از واقعات خشونت علیه زنان در سال گذشته است. دیروز 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان بود. فعالان حقوق بشر در نقاط مختلف افغانستان گرد همایی هایی داشتند در رابطه با راه های جلوگیری از خشونت علیه زنان در افغانستان صحبت کردند. از جمله در هرات هم شماری از فعالان گرد هم آمده بودند که از این جریان همکارم از هرات گزارش می‌دهد.
نهادهای مدافع حقوق زن در ولایت هرات به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان گرد هم آمدند تا راهکارهای را پیرامون محو خشونت علیه زنان در این ولایت جستجو کنند. محبوب جمشیدی رئیس امور زنان در هرات میگوید بیشتر موارد خشونت علیه زنان در مناطق صورت میگیرد که حاکمیت دولتی در آنجا ضعیف است. او گفت تا زمانی که امنیت کامل در این مناطق به وجود نیاید خشونت ها علیه زنان همچنان ادامه خواهد داشت.
بزرگترین نگرانی ما و فکر میکنم سایر زنان در شرایط فعلی بس مشکلات امنیتی بتانه باشه. نگرانی شدید ما از اون زنانی که در تاهی حاکمیت قانون به دور هستند و در اونجا دولت حاکمیت نداره. نگرانی شدید از وضعیت از اون زنان. این فکر میکنم یک نگرانی هست که روز به روز پیش هرچی بستگی داره به شرایط امنیتی. اگر وضعیت امنیت در کشور رو به مخامد برای نگرانی جدی‌تر و شدیدتر میشه.
احمد رفیع نادری یک از اعضای کمیسیون منع خشونت علیه زنان در ولایت هرات گفت موارد خشونت علیه زنان در این ولایت نسبت به سال گذشته کاهش را نشان می‌دهد. او می‌گوید در جریان سال جاری نزدیک به 350 تن از زنان مورد خشونت قرار گرفتند که این آمار در دفاتر مختلف دولتی ثبت گردیده است.
از اول حمل سال 1394 الا 31 میزان سال 1394 مجموع قضایایی که ما ثبت کردیم در ادارات مختلف 347 قضیه است. از مجموع از اینا در حدود 63 قضیه ما تکراری بوده.
اما سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر ساوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات نسبت به وضعیت زنان در ولایت هرات به ویژه زنان ساکن در ولسوالی‌های مختلف این ولایت ابراز نگرانی کرد. آقای رحیمی آمار خشونت علیه زنان که از سوی کمیسیون منع خشونت علیه زنان در این ولایت ارائه شده واکنش نشان داده گفت
این آمار نمیتونه که دقیق ترین آمار باشه که ما بگیم فقط 300 زن در حوزه ما یا در ولایت ما مورد خشونت قرار گرفته بودند. احتمال از این است که صدها زن دیگه هم مورد خشونت قرار گرفتن و هیچ وقت به هیچ اداره مراجعه نکردند و یقین دارم که خشونت های متعدد دیگه هم به این حوزه بوده که به ثبت نرسید.
سمیع الدین رحیم رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات میگوید در جریان سال جاری عاملان خشونت علیه زنان به حبس های طویل المدت و تا اعدام محکوم شدند، اما او تاکید دارد که تشدید مجازات نمیتواند تنها رای حل ما و خشونت علیه زنان باشد.
ما دو مورد اعدام هم از ابتدای سال تا الحال ما دوسیه‌ای داشتیم که مرتکبین خشونت به اعدام محکوم شدند. در پلو اعدام یک تعداد زیاد از مرتکبین جرایم خشونت به جزای حبس دوام و حبس طویل هم محکوم به مجازات شدند. ولی واقعیت این است که تشدید مجازات نمیتونه یگانه عامل یا وسیله ما و خشونت در جامعه باشه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در یک اعلامیه مطبوعاتی که به مناسبت 25 نوامبر منتشر ساخته گفته است که از آغاز سال جاری ایسوی تا کنون حدود 210 باب مکتب به اثر ناامنی ها مسدود شده است. در این اعلامیه آمده است که در جریان ناامنی ها حدود 20500 تن از دختران از دسترسی به مکاتب متاثر گردیدند که تنها حدود 17000 تن از دختران از تهدیدات و ناامنی های که از سوی طالبان و افراد مسلح غیرمسئول به وجود آمده است از رفتن به مکتب محروم گشتند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و حالا از شماره از زنان افغان میشنویم که با چه انواع خشونت مواجه هستند و در کل وضعیت زندگی زنان افغان چگونه است.
اسمم پیمانه سروری است. قسمی که همه ما میدانیم جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و زنان به یک دید تبعیض‌آمیز همیشه نگریسته میشه و زنها دستهای مختلف مدیت ها برشان وضع میشه. به همین خاطر است که افغانستان یک کشوری عقب مانده است.
سولا نسیمی هستم. خشونت زن علی زن هم وجود داره و خشونت مرد علی زن هم وجود داره. من فکر میکنم به نظر شخصی من خشونت زن علی زن بسیار زیاده.
نجبه هستم. ما اگر ببینیم مثلا قضیه رخشانه، قضیه فرخنده، اینا واقعا در جامعه ما وحشت آور است و باید دولت ای بخش در هر زمینه که باشه رستگی کنه.
شماره از شنونده های رادیو آزادی در همین خصوص همچنان اسمس فرستادن. صفا موسوی از دایکندی نوشته خشونت علیه زن هست اما خشونت علیه مردان نیز در افغانستان وجود داره. سردار سمیم از غور نوشته که به نظر من بیشترین واقعات خشونت علیه زن در مناطقی که در کنترل دولت نیست وجود دارد. اینا به شماره 818 اسمس فرستاده بودند با استفاده از تلفن افغان بی سیمشان. چشم برای اسمس های شما هم هستیم. با رادیو آزادی باشید. کمیشنری عالی اداره پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید
کسانی که اخیراً کشورهایشان را ترک کرده اند قربانی اصلی تروریسم هستند. آنتونیو گوترس دیروز گفت که درخواست های این پناهجویان نباید نادیده گرفته شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید مهاجرین قربانیان اصلی تروریستان هستند و خیلی مهم است تا این دو موضوع از هم متمایز باشند. آنتونیو گوترس امروز در جریان سفرش به ژاپن گفت که حملات اخیر تروریستی در پاریس در نتیجه سرازیر شدن پناهجویان به اروپا صورت نگرفته است. با گفته وی تمامی عاملین این رویدادها در داخل اروپا بزرگ شده بودند. آقای گوترس همچنان از کشورهای اروپایی خواست تا اقدام مشترک و واحد را برای حل بحران مهاجرت به اجرا بگذارند.
It is absolutely essential that Europe puts its act together.
خیلی مهم است تا اروپا به صورت مشترک تلاش کند. مسلماً خیلی با اهمیت است تا از کاهشی که در شمار پناهجویان در نتیجه سردی زمستان به میان میآید استفاده شود و اتحادیه اروپا یک مکانیزم را ایجاد کند تا در سال 2016 با این بحران برخورد شود. اروپا در جریان امسال پس از جنگ دوم جهانی با بزرگترین بحران پناهجویی روبرو شده است، اما نگرانی ها در مورد احتمال بروز ناامنی در کشورهای اروپایی هنگام افزایش یافت که افراد مسلح وابسته به گروه داعش 130 تن را در جریان چندین حمله مرگبار در فرانسه کشتند.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 9:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با احمد هنایش.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی برخی آثار باستانی را در اجلاس دیروز کابینه به نمایش گذاشت. این آثار را ریاست عمومی امنیت ملی اخیراً از نزد قاچاقبران به دست آورده است. نیروهای آمریکایی گزارش بررسی چگونگی اجرای حمله هوایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندز را نشر کردند. به گفته مقامات نظامی آمریکا این حمله یک اشتباه انسانی بوده است. تلاش‌های نیروهای افغان برای رهایی 18 تن از سرنشینان یک هلیکوپتر از نزد طالبان در ولایت فاریاب ادامه دارد. اردوی هند میگوید که در حمله بر یک پایگاه اردو در منطقه کشمیر تحت اداره هند در نزدیک سرحد با پاکستان 3 حمله کننده و یک فرد ملکی کشته شدند. یک پیلوت طیاره سقوط داده شده روسیه که جان سالم به در برده میگوید که هیچ هشداری دریافت نکرده بود. نیروهای ترکیه یک جت روسیه را به روز سه‌شنبه سقوط دادند. و یک گروه از اعضای پارلمان روسیه یک لایحه را پیشکش کردند که در آن خواسته شده تا به آنهایی که از قتل عام ارمنی ها توسط نیروهای ترکیه یا عثمانی در سال 1915 انکار میکنند برخورد شود.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com. حالا هم احمد جعفر احمدی شماره از نشریه های پر تیراژ جهان را ورق می زند.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: نظامیان افغان و خارجی ها پس از ورود به منطقه تحت کنترل طالبان گروگان گرفته شدند. در این مطلب روی نشست اضطراری هلیکوپتر حامل این نظامیان و اسیر شدن آنها تمرکز شده است. روزنامه می نویسد هرچند در باره جزئیات این رویداد و گروگانها جزئیات زیاد نشر نشده است، اما به نوشته روزنامه پس از نشست اضطراری این هلیکوپتر در ولایت فاریاب، خبر کشته شدن حداقل 3 سرباز افغان در نتیجه تبادل آتش با طالبان پخش شده است. نیویورک تایمز به وضعیت امنیتی فاریاب هم نظر افغانده و نوشته است حملات طالبان در سال روان در افغانستان زیاد شده و طالبان کنترل شماری از ولسوالی های این ولایت را در دست گرفتند. به نوشته روزنامه تهدیدهای جدی که متوجه فاریاب شده حتی معاون اول رئیس جمهور را مجبور ساخت تا یک بار دیگر به این ولایت برود و از عملیات تصفیه‌ای در فاریاب نظارت کند. نیویورک تایمز می نویسد پس از بازگشت جنرال دوستم به کابل و سقوط شهر کندوز برای مدت به دست طالبان، روحیه تندروان باز هم بلند رفت و کوشش کردند تا میمنه مرکز فاریاب را تصرف کنند. اما به نوشته روزنامه در نتیجه فعالیت ملیشه‌های محلی و حملات هوایی نیروهای آمریکایی این تندروان عقب رانده شدند. مجله نیوزویک مطلب را در مورد حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر شفاخانه دکتران بی‌سرحد در کندوز نشر کرده است. به نوشته مجله مقامهایی که در این باره تحقیق کردن گفتند که اشتباه انسانی و مشکلات تکنیکی و کاستی ها در طرز العمل از عوامل اساسی بمباران ماه گذشته این شفاخانه‌اند. مجله می نویسد این حمله که در 3 اکتبر اجرا شد و 30 قربانی گرفت و نزدیک به 40 زخمی بر جا گذاشت، از سوی سازمان دکتران بی سرحد جنایت جنگی خوانده شده است. روزنامه گاردین مطلب را زیر این عنوان نشر کرده. زنان افغان برای دریافت حقوق مساوی و مسئولیت خود جانهایشان را به خطر می اندازند. روزنامه به قتل بی‌رحمانه شماری از زنان در افغانستان اشاره کرده است. به نوشته روزنامه این قتل‌ها که مردم سر تا سر کشور را خشمگین ساخته و تظاهرات را در پی داشته، جنبش سرتاسری حقوق زنان را تقویت کرده است. اما روزنامه می نویسد که با این همه این جنبش در حال با چالش‌های بزرگ روبروست که زنان در افغانستان با رسم و انعنات ناپسند دست و پنجه نرم می کنند. گاردین می نویسد طالبان که در میدان جنگ به پیشرفت دست یافتند، حملات مرگبار را بر فعالان حقوق زن افزایش دادند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام تا لحظات بعد برنامه های هفتگی حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را به شما داریم. اما حالا رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی. برادر در آغاز میشه معرفی کنی خودت؟
نام من محمد انور، مدتی 20 سال میشه که عربی سازی میکنیم.
به یه عربی سازی چیزی را جور میکنین شما؟
به یه عربی سازی جور میکنیم، اودان، سماوات، چای جوش، این چیزا جور میکنیم.
یک دانه سماوات اگه جور کردی چند باز میفروشیم ده؟
این سماوات که جور میکنیم و اما نظر دمو آینش قیمت آینش 300، 400، 500 و نظر دمو آین است دیگه، آین دبل باشه نازک باشه و دمو مفروشیم.
یک سماوات خورده که جور کنی چقدر آین میره دمو؟
دمو شاید میره 50-60 سانتی میره، یک متر تقریبا میره خلاصه دیگه.
با چقدر مصرف آینش میاید؟
مصرف آینم زون میاید تقریبا 200 دونیم ساعت دمو سماوات های خود کلان خود زیادتر میاید.
بازی رو چند مفروشی خودت؟
خودم مفروشیم دیگه، دمام میمانه اگرمو خرچ و مصرف لیه میشه کشتر کلش همو 105-100 روپا میمانه مصرف خلاصه.
چطور از مردم حال فرمایش میتن بردان یا نه وسایل؟
نه بیلن خوب فرمایش نمیده، اگه آن نفرمو تو فرمایش میتن.
در یک روز چند پیدا میکنی؟
در روز ما پیدا میکنم تقریبا همو 200-200.5 ساعت، بعضی وقتا 300، از اون به بالا پیدا نمیتونم.
گاهی وقتا هم درباره افغانستان فکر کردی؟
والا فکر کنیم، چرا فکر نکردیم که افغانستان هم مملکت اسلامی شد و یک رئیس جمهوری چی بیایه هم عادل، مقصد همی سرمنشی هم افغانستان به دست بگیره و یک امنیت و یک صلح و یک آرامی و یک آرزانی به دست بیایه. آرزوها رو داشت.
طالب آرزوی ترسیدی یا نه؟
نه تانوز خو نرسیدیم.
بسیار زیاد تشکر.
خیلی ببینید، تشکر، سلام علیکم.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز از رادیو آزادی بشنوید. حالا هم لیزا حیدری با برنامه حقوق بشر با شماست. در ادامه آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید. من امید مرزبان تا ساعت 11 از شما اجازه می خواهم.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 296 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق اطفال در افغانستان بحث میکنیم و مهمان برنامه ما هم اسپوژمه سید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم اسپوژمه، در برنامه خوش آمدین و در ابتدا میشه بر ما بگوین که وضعیت اطفال در افغانستان را شما اکنون چگونه ارزیابی میکنین؟
تشکر از شما. قسمی که همه میفهمن افغانستان از جمله کشورهای است، اطفال در این کشور وضعیت خوبی ندارن. جنگ های که در 3 دهه مردم افغانستان رو تجربه کرده، حقوق اساسی اطفال نقض میشه. به طور مثال ما اگر ولایات ناامن فعلا ببینیم، در اونجا مخالفین دولت، اگر طالب است، اگر داعش است و یا هر گروه مخالف دیگه است، با نقض سریع حقوق بشر روبرو هستند و اینا حقوق بشر نقض میکنن، بخصوص در قسمت اطفال. زمانی که حق حیات اطفال سلب میشه و حیات اطفال که از جمله حقای اساسی طفل است سلب میشه یا او از پیشش گرفته میشه، این خودش نشان دهنده نقض حقوق بشری را نشان میده. پس دولت افغانستان با وجود از اینکه در سال 1994 کنوانسیون حقوق طفل یا پیمان نامه حقوق طفل به امضا رساند و تعهد کرد که تمام حقوق اساسی طفل برش میرسانه، دمقدر سالایی که در افغانستان جنگ بوده، افغانستان یک بار تانسته که راپور از وضعیت اطفال به جامعه بین الملل ارائه بکنه که هم در سال 2008 شروع شد و در سال 2009 راپور ارائه شد. این خودش نشان دهنده از این است که افغانستان، دولت افغانستان توجه کمتر به حقوق طفل داره. دقیق مطالعه بکنیم، در سال 2003 تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش حمایت از حقوق اطفال یک راپور سایه را از وضعیت اطفال به ژنو ارائه کرده بود و اگرچه که مسئولیت دولت افغانستان است که باید در هر و زمانی که کنوانسیون یا کدام پیمان نامه را امضا میکنه، در 2 سال اول باید راپور ارائه بکنه و بعد از او هر 5 سال بعد از وضعیت اطفال در موارد مختلف راپور بده، که متاسفانه بعد از سال 2008 و 2009 سر راپور کار شد و به جامعه بین الملل ارائه شد. بعد از او تا بال چند سال دیگه است که می شرایط جنگی یا شرایط نابسامان کشور اجازه نداده که راپور تهیه شود و راپور ارائه شود. همین خودش نشان دهنده یک مشکل جدی در قسمت اطفال است.
علت اساسیه که تا هنوز دولت موفق به تامین حقوق اطفال در کشور نشده به نظر شما چی است؟
تشکر از سوال شما. جنگ و ناامنی خودش سبب میشه که راپور به تعویق بفته و دولت توانایی ازیر نداشته یا نتوانسته که راپور دیگه را از وضعیت اطفال ارائه بکنه و همچنان جامعه مدنی هم همزمان موازی به راپور دولت باید یک راپور به نهادهای بین المللی در قسمت وضعیت اطفال بعد از امضا کردن کنوانسیون راپور بده، که متاسفانه هیچ کدام نتونستن همین راپور را جور بکنن و همین وضعیت اطفال که در تلفات نظامی یا مسلحانه اینا مواجه میشن، حق تعلیمشان از اینا گرفته میشه، مکاتب توسط طالبان و داعش و سایر مخالفان دولت سوزانده میشه و می ندادن راپور، یعنی نادیده گرفتن یک کتگوری بسیار وسیع و عظیم جامعه را نشان میده. هر دولتی که بخوای آینده روشن داشته باشه و آینده خوب داشته باشه باید در قسمت اطفال سرمایه گذاری بکنه، که متاسفانه در افغانستان غیر از اینکه بالای اطفال سرمایه گذاری نمیشه، حتی از وضعیتشان راپور داده نمیشه، که خودش نگران کننده است. و کمیسیون تلاشای خود داره تا بتونه دولت باز یک بار دیگه متقاعد به این بسازه که یک بار دیگه راپور وضعیت اطفال به شکل درستش ارائه بکنه تا جهانیان از وضعیت اطفال افغانستان باخبر شوند.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم هستیده بود، زخمی هم هستیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی مشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به نشر می رسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما وضعیت حقوق اطفال در افغانستان است و در این مورد با سپوژمه سعید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. خانم سپوژمه،
همه اطفال در افغانستان در حال حاضر با کدام نوعی از خشونت ها روبرو هستند؟
سوال بسیار خوبی را طرح کردین. در قسمت اطفال نقض حقوق بشری در ساحات بسیار مختلف وجود داره. به طور مثال اگر ما کار اطفال اینجا یادآوری بکنیم، بیشترین کاتگوری اطفال به کارهای شاقه و نیمه شاقه مشغول هستند. به طور مثال داداش های خشتپزی، قسمی که ما در ولایات ارقام داریم و با اونا برنامه هایی داریم که بر ما اطلاع میتن، داداش های خشتپزی، استحصال مواد مخدر، انتقال مواد مخدر، فابریکه هایی که زغال سنگ استخراج میکنن که بسیار یک کار شاق از بر اطفال و بیشترین همی کارها را اطفال انجام میتن. یکی از برنامه های رسانه ای هم در تلویزیون همین تصاویر نشر کرده بودن که همون جایی که زغال سنگ استخراج میشه یک جای بسیار خرد است که قد صرف اطفال میتونن به اونجا برن و اینا به طور خصوصی استخراج میشن. دولت افغانستان نمیتونه جلو وزیره بگیره، صرف مالی خود از اونا میگیره، فال فامیلا بچه به طور آزاد و خصوصی از اونجا استخراج میکنن که سالانه ده ها طفل در اونجا قربانی میشه.
با عنوان سوال اخیر خانم اسپورمه، از شما میپرسیم که چی تدابیر و اقدامات باید برای تامین حقوق اطفال در افغانستان صورت بگیرد؟
همین قسمی که همه میفهمن بیشترین نفوس یک کشور ما را اطفال تشکیل میدن، تنها از فامیل گرفته تا اجتماع در مکاتب تمام نهادها و ارگانهایی که برای اطفال کار میکنن، اینا به طور مشخص باید برنامه هایی داشته باشن به خاطر اطفال، به خاطر بهبود وضعیت اطفال که متاسفانه در برنامه های عمل، برنامه های استراتژیک، برنامه های طویل المدت و کوتاه مدت پلان تر همیشه، اما شکل تطبیقی از او بسیار ضعیف می باشن. این همی خودش یک نقص حقوق طفل بگویم یا به حساب خشونتی است که بالای اطفال بودجه برش اختصاص داده میشه، اما مو بودجه بر اطفال به مصرف نمی رسن. برنامه های 5 ساله و طویل مدت و کوتاه مدت جور میشن، اما این همی برنامه ها در قسمت تطبیق خود صرف روی ورق باقی میمانه. اما می خودش نشان دهنده از این که اطفال نمیتونن رشد بکنن و اطفال نمیتونن به شکل درست به حقوق اساسی خود برسن. دولت افغانستان مسئولیت داره، بعد از اون نهادهای ملی و بین المللی، نهادهایی که به طور مستقل و غیر مستقل اینجوها و مؤسساتی که کار میکنن، وزارتخانه‌های زیرب در رابطه با اطفال مسئولیت دارن، به خاطر که اینا برنامه‌های خود که طرح میکنن در قسمت حمایت اطفال، در قسمت برنامه‌های انکشافی برای اطفال، متاسفانه به شکل درستشون تطبیق نمیکنن. پس همین نهادها و ارگان‌ها تمامش در مجموع مسئولیت خود به طور درست در قسمت اطفال ایفا نمیکنن.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم سپوژمه سعید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر، و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. خدا نگهدار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با گشودن در به برنامه به سوی شما می آییم و به آرزوی این که لحظات زندگیتان با سرور همراه باشد، موضوع برنامه امروز را معرفی می کنیم. می دانید عادت های تغذیه در هر منطقه و در نزد هر ملت متفاوت است. در کشور ما افغانستان خوردن گوشت و نگهداری آن به طرز کلاسیک شامل عنعنات باشندگان این مرز و بوم است. از جمله لاندی سازی گوسفند و گوساله را می توان یادآوری کرد. گوشت لاندی که بخشی از فرهنگ غذایی افغان ها را تشکیل می دهد و یک خوراک محبوب در افغانستان به شمار می رود، مطلب معلوماتی در این باره تقدیم می کند. با ما باشید. شنونده های عزیز، اکثر مردم در افغانستان گوشت لاندی و یا قاقی زمستانی را خیلی میپسندند و مردم تا حد توان میکوشند در اواخر ماه عقرب و یا اوایل ماه قوس لاندی را برای زمستان تهیه کنند. عده علاقمند گوشت گوساله‌اند که آن را لاندی کنند و اما تعداد هم علاقه به گوشت گوسفند دارند و قبلا گوسفند را خریداری نموده و برای لاندی آماده میسازند. محمد آقا باشنده شهر کابل در مورد رسم و رواج گوشت لاندی میگوید.
لاندی یک عنعنه بسیار طولانی در وطن ما داره، خصوصا در ولسوالی ها و ولایت و اطراف های ما این مسائل رواج بود. در خانه مردم لاندی میکردن یا سر سال برای رکم میخریدن، این منام لاندی نگاه میکردن و خوب تربیه میکردن. و به یاد خود ماست که ما وقت خود ما خورد بودیم یک برر خریده بودم، یه وقت لاندی که دلال کردن تقریبا 8 9 سر گوشت کده بود، چرا که خوب تربیه کرده بودن. ما خود بسیار وقت ها شده که ما خودمون بیشتر گوشت لاندی کورسیم تو پیدا نمیشه. اکثر مردم گوسفند لاندی میکردن، وقتی داد مردم میستن بزام میکنن لاندی میکنن و تا وقتی داد مردم هست که تعداد فامیلشان زیاد میباشن گوساله را میکنن. اینا ما خود مدیه میکنه گوشت گوساله بسیار خوب لاندی میتن. یعنی اون مردمایی که بودن ما که به یاد ما هستن که دو لاندی را میکردن هم تون بیزیره در خود شکمبه تو میدادن اینا نگاه میکردن. حتی اکثر مردم تا دیگه سواله که دو لاندی میکردن ازم استفاده میکنن، روغن های نباتی و چیزا استفاده نمیکردن.
ذبح نمودن گوسفند برای لاندی با گونه که عبدالرحیم قصاب مارکت مکرارویان سوم در مورد توضیح میدهد انجام میگیرد.
بعد از اینکه گوسفند کشتیم از پای راستش پای پشت سرش پفش میکنیم، پوستش چیره میکنیم پفش میکنیم. بعد از اینکه پف کردیم جایش بسته میکنیم، اما جایی که پفش کردیم سرش میبریم، یک تخت تکست تخت سر تخت مندازیم شک اوجه سرش مندازیم مویاش میکنیم. بعد میکندن در چنگک میزنیم پیپاو میگیریم خوب میشویم مویای باقی مانده شا یک گان زرک میلاشه باشه خوره میشویم یک زرک خدافت که کرد پر سوزش میکنیم. بعد از بگش کم بشه کم بشه میکشم تکمیل میشه خلاص من.
قابل ذکر است که گوسفند لاندی را در سابق معمولا در تنور پرسوز می نمودند و اما حالا برخی ها در تنور و بعضی ها هم ذریع شعله گاز این کار را انجام می دهند که آسانی کار در آن است. چون در تنور هین پرسوز نمودن گوسفند دود و خاک تنور در همه وجود گوسفند جذب می شود. برای از بین بردن دود و خاک از وجود گوسفند آن را بالای تخت چوب هموار می گذارند و با آب گرم خوب می شویند تا دود و سیاهی کاملا از وجود گوسفند برطرف گردد. بعد از آن گوسفند را با کارد و تبرچه توته و پارچه نموده و هر پارچه را نمک زده و سراخ می نمایند و در یک چوب باریک توته های گوشت را یکی پی دیگر داخل می کنند. عبدالستار کوچی باشنده بکرامی کابل می گوید بر علاوه فواید و سهولت هایی که گوشت لاندی دارد بخصوص به مردم کوچی اقتصادی هم تمام می شود.
کوچی هم لاندی میکنن به خاطر اونها رحمه دارن دیگه دارن. کوچی ها در جای دوردست هستن، نمیدانن که اونها به شهر هر دفعه روز بیان که به خود گوش بخرن یا دفعه یک دفعه اگر در شهر بیان اونها رایشان مزدود میشه بسته میشه خنک میباشه. به خاطر ازی اینا لاندی میکنن. گوشت کیلوگکی همچنان به اونها بس نمیکنه، به خاطر اینا مجبور هستن لاندی کنن. در یک فامیل تعدادشان زیاد میباشن، اونها یک گوسفند که حداقل 5 سیر 6 سیر 7 سیر بیه اونها را اون لاندی میکنه و لاندی بسیار برای اونا خوب هم هستن، اقتصادی هم تمام میشه و دیگه از زمستان او دی هوای سرد لاندی به خاطر از این خوب است، گرم است. روغن از روغن از هم استفاده میشه، قوی هم است. سوال خو اکثریت مردم روغنای بازاری استفاده میکنه و گلش برز داره. اونا چه قسم جور میشه و دیگه کس نمیفهمه، اما دنبه خودش فایده داره، جود انسان تندرست تازه نگاه میکنه، آدم قوی استوار نگاه میکنه.
در بعضی مناطق رواج این است که در روز ذبح گوسفند آن عده دوستان و اقارب را دعوت میکنند که آنها نیز در میله لاندی خود ایشان را خواست باشند. بعدن میله لاندی را برپا می کنند. جاوید باشنده ولسوالی پغمان می گوید گوشت لاندی بیشتر در مناطق سرد سیر رواج دارد و با مزه و کیفیت زیاد خورده می شود.
همین شب اول لاندی کلا پاچه پخته میکردن، بالاخره لره پخته میکردن، نمی جگر پخته میکردن، یه جدار پخته میکردن، وار بر جامعه تلبس به اتفاق خب تقریبا 50 60 نفر در دسترخوان میشتن نان میخوردن. داونو بوده که مزه شام جت بوده، در فارسی برش خدید میگن لاندی مزه میداد و به اتفاق خورده میشد. حالا ها که بتل میگه والا نه فلانی رب تل فلانی نه تل که گوشت کم میشه، مثلا یک بنا یک خدید است دیگه. و لاندی واقعا دو جای یخ بیچاره مزه میده، شهر کابل مزه میده، خود پغمان سالنگ دیجا بازیات مزه میدنه، منطقه خاصت اونجا چربویش هم خورده میتونی، وازش هم خورده میتونی، شنبه شهر سیزه خورده میتونی با کیفیت خودش. باز خصوصا که میمانا باشه و ماما خیلی اجزا باشه بیخی دیگه باز با سجمی مشترکن هم شبه اولش یک میله واره میگیره و را میخوره. سابق در نقره ما ایچی میکردیم سرزو باز مویش همی سختندیم، آله در برنال برش میگره و لنبه تو شغلاور تیز میمه با پای و سر و چیزا را میزوانه.
عده‌ای از مردم می‌انگارند که خوردن گوشت لاندی و یا قاق به صحت مضر است، زیرا مقدار زیاد نمک در گوشت جذب می‌گردد. خانم رخشانه باشنده خیرخانه کابل طرز پختن و برطرف ساختن نمک را از گوشت چنین بیان میکند.
ما گوشت قاق را پخته میکنیم، یک شب پیش تر میکنیم داو، بعد از او که تر کردیم بعد ما گرم میشیم پخته میکنیم، نمک نمیندازیم. بعد از خانم هستم که نمیفهمن دسته روز بازم نمک میندازن، نمک بسیار به وجود نقص دارم.
باید گفت در گذشته لاندی میان مردم خیلی عام بود و بعضی اوقات گوشت قاق چون زمان زده می شد کرم هم می نمود، اما رفته رفته مانند بعض خوردنی های خشک دیگر قاق نمودن گوشت نیز کم رنگ شده و در هر منطقه قصابی موجود است و مردم از گوشت تازه استفاده می نمایند. محمد رفیق ترخیل باشنده منطقه ارزان قیمت شهر کابل لاندی نمودن و گوشت قاق را در سابق عدم دستیابی به گوشت تازه می پندارد.
سابق که مردم لاندی میکرد، نه بازار بود برش نزدیک، نه دکان بود، نه قصابی بود، بازار دور بود، اطرافا بسیار رسیدگی نمیتانست که گوشت تازه بگیره. به این خاطر هر کس کوشش میکرد که یک لاندی جور کنه که زمستان خنک از برف از باران از بازار آدم رسیدگی نمیتانه، تا اگر مهمان میای یا خودش کدام وقت ضرورت داشته باشه از او استفاده کنه. علی خو در کوچه و در کو در دی دکان جور شده قصابی است، لاندی نقص داشت، نصفش چربو بود نصفش گوشت. او رو باز خوش کم میکرد، خدا میدونه با چی را چند کسی میکروب در او جای میگرد، اما او رو پخته میکرد صحیح که یک خوشبویی داشت. علی ای تو شده که از قصابی گوشت میگیره برش میگه که بیادر چربویش یک طرف خالص سرخی میگیره، او کارم اموری سپیده میکنه، جوانه نمیکنه، اما او رو خوش میکنه که گوشت خودش خوشک مزه میده.
از نظر صحی و به گفته دکتران ارزش غذایی گوشت قاق به مراتب کمتر از گوشت تازه است. با هم به سخنان دکتر عظیم سلیم، یکی از دکتران داخلی شهر کابل در زمینه گوش می دهیم.
گوشت لاندی و قاق ابتدا که با نمک آغشته میشه، خود شما میفهمین که نمک یک زهر سفید هست که به صحت انسان بسیار زیاد مضر است. و دومی که طرز قاق کردن ازی که در چوبا و در بیرونا میگیرن، انتانات میکروبا و ویروسا را به خود جذب میکنه و هی داخل همو گوشت نفوذ میکنه و حتی اگر ما بعضن دیده باشیم این گوشت خود به خود کرم پیدا میکنه که خوردن ازی باعث تسمم هم میشه، باعث ازی میشه تا انتانات مختلف داخل وزیت انسان شوه. در بسیاری فامیلا رایج است وقتی گوشت قاق نوشیجان میکنن میگن گرم از گلون ما را گرفت، در حالی که مسئله گرمی و سردی نیست، مسئله عزیز که دو میکروبات توسط گرد و خاک و محیط داخل شده. و دوم معقینه که برای ازی قطر انجام دادن، چون مواد آنتی اکسیدانی که در خود گوشت است از بین میره، ویتامینا کاملا از بین میره، آهن که در گوشت است از بین میره و در بسیاری حالات که گوشت قاق میکنن اما مواد که پروتئینی هست همه داخل از او به شکل گندیده و قاق میشه و باعث ازی میشه تا مواد آنتی اکسیدانش از بین بره، باعث ترویج عجرات سرطانی در بدن انسان شود، باعث اذیت بیره‌ها و دندان‌ها هم میشه، چرا که بسیاری تفلور خورده نمیتونن که از شو گوشت قاق میخوره، چون شور از باعث بلند رفتن فشار، تکلیف معده و اینی مضریات خاص را داره که ما جدا از همتان ما خواهش میکنم تا دست به قاق کردن گوشت نزنن تا که میتونن به صورت نرمال از گوشت تازه استفاده کنن.
ناگفته نماند گوشت لاندی را بر علاوه انسان‌ها پشک که حس شامه قوی دارد زودتر آن را حس نموده و خود را به آن می‌رساند. در این رابطه قصه ای از گوشت لاندی و پشک را از زبان خانم شفیق بشارت شاعر افغان می‌شنویم که این طور بیان می‌کند.
کسی هم در یکی از دهکده ها بوده زندگی میکرده و یام همه تو بشه خیدانه گوسفندک گرفته بوده و این گوسفندک نگاه کرده و زنش و دخترکایش و یا ای در طرف میچرندن و بریزی سبزه و گپا میدادن تا که چاق شود که باز برابر بلاندی شود. و جالب گپی است که این آدمه که گوسفند داشته یک دانه پشک هم داشته و این پشک هم بیچاره از زمانی که امی گوسفند ای آدم گرفته بوده ای میگفته که حتما ما از این گوسفند باید بخورم. وقتی که رفت حلال میکنن و به حساب جگر ایناش میخورن کباب میکنن و با زودگی شده تارکش میکنن و در خدا آبند میکنن، این پشکک بیچاره جگرخون میشه که این گوسفند من چقدر طمع داشتم، توقع داشتم که بالاخره از گوسفند یکم گوشت بخورم، اما نشد. یک روزی این مرد میره پشت کار بار خود و این زن دخترش هم مصروف کار خانه میباشن و این گوشت هم سر خاده سر بام است. این پشک از وقت استفاده میکنه و میایه دم سر خاده چوب میشینه و همین گوشت دیگه همین کامل هم چیزی که سرخی داره و نداره گوشت میخوره. یکم میخوره که دیگه از دسته که به حساب پوندیده نمیتونه کار سر خادی چوب پایین شم. وقتی که مرد خانه میایه و میبینه که پشککش طرفا نیست، میبینه که پشک در سر خادی چوب شده و کل گوشتان خورده، این مرد هم اعصابش خراب میشه و یک دانه قلقه میگیره و بند میکنه پشک قید این پشک میزنه و پشک بیچاره از سر مو چوب مفته یکی و یک مرد میشه.
با توجه به اینکه امروز وسایل حفظ و نگهداشت مواد مورد ضرورت در دسترس است، شاید ضرورت نباشد برای نگهداشت گوشت آن را لاندی کرد. ولی مردم افغانستان با سنن خود علاقه زیاد دارند و به نظر می رسد که رسم لاندی نیست تا آینده های دور ادامه خواهد داشت. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14-71، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.